بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ابتدا تبریک عرض میکنم ولادت با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام رو. در تقویم های ما تاریخ تولد حضرت علی اکبر علیه السلام رو سال 33 قمری نوشتن. نتیجهش این میشه که در واقع کربلا 27 ساله بوده و به نظر هم همین درست میرسه، برای اینکه حضرت امام سجاد در کربلا 22 ساله بود و با توجه به اینکه او علی اوسط بود و ایشون علی اکبر و مقاماتی که برای علی اکبر علیه السلام نقل کردن بیشتر میخوره به همین معنای 27 سال. خب امروز روز ولادت ایشون نقل شده و روز جوان. پیامبر اعظم اسلام میفرماید من احسن عبادت الله فی شبیبته لقاه الله الحکبه فی عند شیبته. روایت بسیار زیبایی است. می‌فرماید اگر کسی عبادت خدا رو در جوانی انجام بده، خداوند حکمت رو بر او القا می‌کنه، فهم را، راه درست را، عند شیبته، عند پیریش، در موقع پیریش. این وسط رو خیلی میگن، یادتون میره وسط چون دوربین گذاشتن بیشتر کنار اینقدر جا هستیم بر اون وسط. هر دفعه هم هر روز هم تکرار میشه. در جوانی اگر انسان بتونه خودش رو حفظ کنه، اون وقت دیگه در پیری به مقامات بالا میره. امام رضوان الله تعالی علیه می فرماید هزارها جوان که قرب به ملکوت دارن موفق خواهند شد که یک پیر موفق نخواهد شد. یعنی تو جوانی آدم میتونه موفق بشه، برای اینکه ذهنش بازه، روحش سالم تره، کدورت ها هنوز روحش رو نگرفته، به قول حضرت امیرالمومنین و انما الحدث و کالارض الخالیه کلما القی فیها قبلت. جوان مثل زمین آماده است، بدون علف، بدون هرزه، کلما القی فیها قبلت، هرچی توش القا بکنی، هرچی توش بکاری قبول میکنه. البته بدم رو قبول میکنه، خوبم رو قبول میکنه. ولذا در انقلابمون واقعا اینو کاملا احساس کردیم. هم منافقین جوان بودن، گولشون میزدن، دود گول میکنه. هم انسانهایی که رفتن جبهه و جان خودشون رو برای اسلام کف دست گذاشتن، که وقتی داستانهاشون رو برای ما نقل میکنن واقعا آدم از خودش مایوس میشه. اینا هم جوان بود. هم ایمان بیشتر و زودتر رسوخ میکنه در قلب جوان، هم بدی ها هم فریب هم طبعا زودتر میکنه. زمین آماده است، هم برای بذر خوب و هم برای بذر بد. انشاءالله خدا با توفیق بده بتونیم جوانی رو که یک نعمت بزرگ الهی، غیر از نعمت عمر، در روایت هست که انسان وقتی از دنیا میره از چند چیز سوال میکنه. ان شبابه که فیما ابلیته، یکی از نعمت ها این که جوانی تو کجا کهنه کردی. ابلیته یعنی کهنه کردی، و عمره که فیما افرایته، عمر رو جدا سوال میکنن. جوانی یک قسمت ارزشمند عمر چون هست، اون خودش یه نعمت جداست. عمر رو کجا تلف کردی؟ جوانی رو کجا کهنه کردی؟ و مالکم اما کسبتهو یا و فیما انفقتر، از کجا به دست آوردی و کجا خرج کردی؟ بالاخره یکیش جوانی، از نعمتهای بزرگ الهی. انشاءالله خدا توفیق بده به اونایی که جوان هستن بتونن خودشون رو به قول امام از قفلها و از حجابها نجات بدن، که اونها نزدیکتر به افق حق هستن تا آدم وقتی پیر شد و قلبشو علف گرفت و هزارها هوا و هوس و بچه و زن و دنیا و اینا دورشو گرفتن، کار مشکلتریه واقعا نجات پیدا کرد. من احسن عبادته، من احسن عبادت الله فی شبیبته القاه الله الحکمه عند شیبته. خب بحثمون در خطبه سوم نهج البلاغه بود، خطبه شیخ شقیه. قسمت اولش رو هفته قبل بیان کردیم که در اون قسمت امام علیه السلام سختی های بعد از پیغمبر اسلام و روی کار آمدن خلیفه اول و این که به هر حال قدم انحراف اول برداشته شد، منتها چاره ای نبود جز این که صبر بکنم، ولو این که فرمودن موقعیت من برای خلافت مثل قطب از آسیاست، یعنی بدون من قطعا درست نمیگرده سنگ روین آسیای حکومت، همونطوری که خوب درستم نگشت و کت شد تا به زمان خلیفه سوم که دیگه نهایت کجی در اسلام و در حکومت اسلامی و آمدن بنی امیه روی کار و کارها را به دست گرفتن، و که یکیشون حالا معاویه و بعد یزید و بعد شهادت حضرت ابو عبدالله و اون همه سختی ها برای همه ائمه علیهم السلام، اون کجی ها پیش آمد که اینا را امیرالمومنین علیه السلام می دید و رضا فرمود صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا ارا تراسی نحوا. می دیدم که اون ارث نبوت که باید در جای خودش قرار بگیره کج قرار گیره. بعد حضرت ادامه میده میفرماید حتی مزل اول لسبیله، تا بالاخره اولی رفت به راهی که باز بره، راهی که برای خودش انتخاب کرده بود رفت. فعدلا بها الى فلانن بعده، عدلا یعنی در واقع این حکومت رو جایزه داد به بعدی. جایزه دادن به بعدی به خاطر اینکه خود برادران اهل تسنن و تاریخ نویسای اهل تسنن هم می نویسن که اگر خلیفه دوم نبود حکومت خلیفه اول اصلا پا نمی گره، یعنی او واقعا خلیفه اول رو کار آورد با اون خشونتی که داشت، هر کی مخالفت کرد با شدت داشت برخورد کرد و با امیرالمومنین علیه السلام و داستان آتش زدن خانه حضرت زهرا و اینو اکثرا دسته همین خلیفه دوم، ولذا حضرت برما جایزه داد. بعدش اون که رفت ولی جایزه داد این حکومت رو به بعدش به فلانی. حتی مدل اول السبیله فعدلا به ها الى فلانن بعده. ثم تمثل به قول الاعشا، حضرت به یک شعر عربی تمثل جسته. اعشا یکی از شعرهای عربه، اعشا هم که میگفتن برای اینکه عشوه به کسی میگن که چشمش خوب نبینه، اینم چشمش خوب نمیدیده، نهایتا و آخرم کور شده، از شعرهای خیلی معروف بوده. این شاعر یه چیز رو از داستان خودش نقل میکنه، حضرت میخواد بگه منم همینجوری. این اعشا میگه چقدر فرق بین زندگی که من دارم و شتورچرانی میکنم و تو بیابون میگردم با زندگی حیان اخی جابر، حیان ابن جابر یا حیان برادر جابر، که او خیلی آدم مرفه و آدم خوشگذرانی بود. به چقدر فرق بین زندگی من و زندگی اون. شتانه ما یومی علا کاره ها، چقدر دوره و جداست روز من. علا کور همون کوره ها نیست، علا کوره ها اون کهان شتر رو میگن. روز من رو روی شتر سواری و بیابون گردی و یوم حیان اخی جابری، و چقدر زندگی من با این تقریبا. حضرت میخواد بگه علا تشبیه میکنه که من با چه سختی ها تحمل کردم، اینا چه لذت هایی بردن و خوردن و بردن. بعد حضرت می فرماید که فیا عجبا بینا و یستقیلها فی حیاته اد عقدها لآخر بعد وفاته. تعجب این خلیفه اول که اقاله می کرد و زهد نشون می داد، می گفت عقیلونی والتمسو غیری، من لیاقت این حکومت رو ندارم، برید دنبال کس دیگه رو بگیرید، من تحمل این حکومت رو ندارم. اقاله میکرد، طلب اقاله میکرد، یعنی برگردید برید با کس دیگه بیعت کنید. تعجبه که این کسی که در حال حیاتش این حرفا رو میزد چطور پس کابین بست برای حکومت رو برای کس دیگه. و یا عجبا بینا و یستقیل ها، اینها برمیگره به حکومت، بین این که او اقاله میکرد، طلب اقاله میکرد، طلب برگشت میکرد از حکومت فی حیاته از عقده ها، عقد بست به کابین در آورد این حکومت را به آخره بعد وفاته. چجوری اینجوری؟ اینجا راست میگه و اینجا راست میگه. لشد دماش تشد ترا در ای ها، اینا دوتا تشد ترا یعنی دو قسم کردن در ای ها، در ای ها یعنی دوتا سینه یا پستان شتر ها. تشبیه کرده حکومت رو به یه شتر، گوهر کدومی تقسیم کردن، اون یه پستانش رو میمکید و میدوشید و یکی دیگه شام به کس دیگه واگذار کرد. اینا به حساب و کتاب اصلا این کارا رو شروع کردن. لشد ما تشترا یعنی دو تا قسم کردن، زرعی ها سینه های این حکومت را. خسیر ها فی حوزت خشنا، حالا بعضی از صفات خلیفه دوم رو حضرت بیان میکنه که این رو در یک حوزه و در یک محل خشن قرار داد این حکومت را. فسیره ها، قرار داد این حکومت را فی حوزت خشنا، در یک محیط سخت و خشن. یغلدو کلمه ها یا کلمه ها، اگه کلمه ها باشه یعنی کسی که کلامش و حرف زدنش غلیظ و سخت و خشن، اگر کلم باشه به معنای بیابان سخت، بیابان شورزار و سخت. حالا کلب هست کلمم نوشتن یغلدو کلمها یعنی و کلمتون به ها کلامون قد یا ام اگه سویتیاتون باشه که کلام رو کلمم میگه و کلمتون به ها کلامون قد یا ام شامل کلامش غلیظ محیط خشن دخل نمیشد باش حرف بزنی نصیحتش بکنی حرف رو قبول نمیکرد ولش میکردی خرابه میرفت و کارهای اشتباه میکرد و یخشن و مسوها بعد حالا اینا همش تشبیهه که خونسته دستش میشد بزنی یعنی حرف میشد باش بزنی این محیط قرار داد حکومت رو در یه محیط خشن سخت زبان تیغ داره که نمیشد باش رفتار بکنه یکسر الاثار فیها و الاعتذار منها اثار یعنی لغزش لغزش خاش زیاد بود یا در این حکومت لغزش های زیاد پیدا کرد عذرم میخواد فتوه های میداد بعد فتوه های غلط میداد سوال میکرد یعنی حل این کار نبود و یکسر الاثار فیها در این حکومت اثارش لغزش ها زیاد بود ولی اعتدار منها از این لغزش هاش هم فصاحب ها کراکب صعبه این کسی که سوار این حکومت شد مثلش مثله کسیست که سوار یک شتر چموش بشه که اگر افسارش رو محکم بگیری دماغ شتر پاره میشه اگه ولش کنی افسار رو شل بکنی میبردت به هلاکت صف بگیری یه ضرر داره راهاش بکنی یه ضرر دیگه داره فصاحبها کراکب صعبه صعبه یعنی شتر چموش یا اسب چموش ان اشنق لها خرم اگر صف بگیری خرمه خرمه پاره میشه یعنی اون شکاف پیدا میکنه دماغ شطور که افزار روشه و این اصل سلحا تقهم اگه راهاش بکنی سلحت به من راه کردن تقهم یعنی حلاف میکنه براخره مرکب چموش نگهش داری یک جور لط به خود اون میبینه راهاش بکنی میکنه میبرد به حلاکه منی الناس به سختی افتادن واقعا در این حکومت و در این زمان مردم به سختی افتادن لامر الله به خدا قسم به سختی افتادن به خبتن و شماس هم به خبت افتادن یعنی به سختی و هم شماس یعنی به حیرانی سرگردانی و تلونن و اعتراض رنگارنگی هر روز یه جور دستور هر روز یک جور فرمان حالا زمان خودم هم گایی اینجوری ها هست اینجوری بودن یقدر بلد نباشه فرق نمیکنه زمانش هر روز تلون یه دستور یه پس گرفتن دستور یه عذرخواهی فصبرت على طول المده و شدت المهنه بالاخره اینم صبر همونطوری که در زمان اولی صبر کردید در زمان دومی هم سختی ها رو صبر کردید البته خب خلیفه دوم حالا ممکنه بگید خیلی از نظر سیاست خارجی و اینا پیشرفت‌های خیلی زیاد انجام گرفت حالا هم ایران هم سوریه بسیاری جواب زمان عمر اصلا به دست اومد و فتح شد. این کارا بود اما با خشونت بود، اما وقتا با خشونت. بلا توی وصیت هم که میکنه که برای بعد از خودش کسی نفر رو تعیین میکنه، یه اگر کسی مخالفت کرد، سه نفر شدن، یک نفر هم یه نفر، چه حالا که من بعد میگم، اونایی که مخالفت بکنه بکنه سرشون رو بزن. اگر سه روز کشید و این شیش نفر نتونستن تصمیم بگیرن برای حکومت، شیش نفر شنو بکنه. اینجوری تصمیم اینجوری میگه. حالا توی فتحاش هم خلافکاری های زیاد داشت، منافات با خشونتش و با سخت رفتاریش و خشن بودنش نداشت. حالا دیگه هم داده که اندازه که حضرت علی گفته ما بس بود. حتی ادام مزال فقیره، حتی اینکه این هم رم براخره به راه خودش رم. جعلها فی جماعت زعم انی احدو، خلافت رو در یه جمعی گذاشت که گمان کرد منم یکی از اونا، یعنی منو اصلا با اونا مقایسه کرد، با طلحه، با زبیر، با عثمان، با سعد بن ابی وقاص، با عبدالرحمن، با عوف، منو همتا اینا قرار داد. زعم انی احدهم فیال الله و شورا، خدا را با این شورا، چه شوراییه؟ متى ترز الریب فی مع الاول منهم حتی سرت اقرنا الی هذه النظائر. تو اولی که شک بود که من حکومت مال منه و حق منه و اونا اصلا خیلی بون بعید دارن با حکومت، میگوش که تو شک کردن که حالا با این نظاهر منو مقرون کردن. در یه تعبیری حالا هست میگن امیرانون برمه در ده انزلنی حتی یقال علیون و معاویه، اینقدر روزگار ما رو پایین آورد که منو با معاویه مقایسه بکنه. در اینجا تصدیق حضرت برمه که شک از کجا شک پیدا کردی تو اولی و که حالا منو با این نظاهر مقارن میکنین. ما تعترض الریب فی مع الاول منهم حتی صرت اقرن الی هذه النظائر. لکنی اصففت از اصف، اما من به خاطر خدا اونجایی که پریدن منم باشون پریدن، اونجایی که ساکن بودن منم ساکن بودن. نه همش به خاطر اسلام و به خاطر حفظ اسلام و به خاطر اینکه دشمنان دیگه، اینا هم دشمن بودن اما دشمن داخلی، دشمنان دیگه هم همه مترصد این بودن که در مرکز حکومت اسلامی آشوبی به پا بشه و اونا استفاده کنن، من با اینا پریدم، راهنمایی کردم در جای خودش. اما فکر نکنید ما قبول کردیم اینا رو، نه، چاره ای جز این نبود که من با اینا بپرم، ولی اینا لیاقت پریدن رو نداشتن و نباید اصلا این مسیر اینجور شد. ولی بدونید بعدی ها تا قیامت که بد شد و همه بدی هایی که انجام میگیره از همون جا سرچشمه گرفت. حالا ببینید کسی همه بدی ها را، ما یه ذره شد الان میبینیم داعشش و غیر داعشش و حکومت آل سعود و وهابی و نره قسمتش رو میبینیم. اون وقتش که امیرالمومنین همه رو میدیده، که ملاحظه میکنید در روز عاشورا حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در یه تعبیری داره به حضرت زینب سلام الله علیها، فرمودن خواهر بعد از من مسائل رو از علی بگیر و تو بگو به مردم سطرن علی، برای حفظ علی، یعنی بدون که علی جرأتی که مثلا برای مردم بگه نداره، این حکومت بنی امیه و مثلا بخواد بگه جانش در خطره. حالا تو یعنی هر دو بده میدنم مثلا رو از علی بگی هر جد دیری برای مردم سطرن علی و تو هم بعدم زمان بقیه ائمه علیهم السلام به شهادت حضرت ابا عبدالله، شهادت امام مجتبی، همه اینا رو میدیده که اینا باید حکومت رو سر پا نگه دارن و سنت پیغمبر اسلام رو اجرا بکنن. اما لکنی اسففتو از اسففو و سرتو از تار، چون دیده پریدن ما پریدیم میشستم میشستم. خب این شیش نفر رو وقت چیکار کردن؟ شیش نفر که خلیفه دوم قرار داد و مشوره شورای شیش نفر قرار داد، یکیش امیرالمومنین علیه السلام بود، یکی عثمان بود، یکی طلحه بود، یکی زبیر بود، یکی سعد بن ابی وقاص که پدر عمر سعد باشه، یکی عبدالرحمن بن عوف. حالا گذاشت بالاخره ما هم جز به اینا حساب کرد. حالا میدونم اینا چیکار کردن. فسقا رجل منهم لذقنه، یکی از اینا که به خاطر کینه‌ای که داشت به یه طرف را دارم که نقل میکنن منظور از امام این همون سعد بن ابی وقاصه، چون سعد بن ابی وقاص تعدادی از دایی ها و ایناش تو جنگ به دست امیرالمومنین کشته شده بودن. این کینه داشت، زغم یعنی کینه. فسقا یعنی میده من امان حرف شد، رجل من هم لذقنه و مال الاخرو به سهره. عبدالرحمن ابن عوف به خاطر اینکه خواهر عثمان رو داشت، اونم به خاطر سهر و دامادی به یه طرف ماهنن و هن و خیلی چی دیدیه که الان نمیخوام بگم، کارایی که حواسشون بود چی کار دارن میکنن. میخواستن یه کس رو بیارن که در کنارش بخورن و بچاپن و ببرن و سرکار بیان و کسی رو بهتر از اون نمیدیدن. ماهن الا انقام ثالث القوم، تا اینکه بالاخره رأی بر ثالث القوم، اصلا این یه قوم خاص میگه، اینا همشون از اول حساب و کتاب با حساب کار میکردن، این به اون قول میداد به اون بعده میداد. فقام ثالث القوم، سوم از این گروه، نه گروه خاصی بودن مشخص بود، حالا ثالث القوم قیام کرد، تو کار اومد خلیفه سوم. نافجن حذنی، حالا این که حضرت امیرالمومنین علیه السلام راجع به عثمان میگه یک جزارم اون چیزیست که خود طبری و ابن عسیر و بقیه نویسندگان اهل تسنن نوشتن و کلایی که خرچر افراد رو که بر سر کار همشون نوشتن، به همین ریخت پاشای غلط شد مثلا قیام کردن از مصر از کوفه، چندین هزار نفر اومدن که دیگه نشد جلوشون رو بگیری و روز روشن کشتنش. حالا حضرت تعبیراتی داره میفرماید قام ثالث القوم نافجن هدنه، باد انداخته بود یا از نظر پرخوری یا تکبر توی دوتا پلهز به معنی پلو تو دوتا پلوش باد انداخته بود یا از خوردن بین نصیبهی و معتلفه. نصیب محل مدفوع رو میگن، معتلف هم بود، ولی آدم معتلف نداره، یه جایی علف یعنی سیراب، ولی اینا رو بین اینا پر کرده بود. و قام معه بنی ابی، با این فرزندان پدرش یعنی بنی امیه که از نظر پدری با این فامیل بودن و خود عثمان هم از بنی امیه بود، یخزمون مال الله خزمت الابل نبتت الربیع. حضرت عجیب اومدن مال الله رو یخزمون، خزم به معنی این که با همه یه دهن بخوری، خزم به معنی که با دلو به دهن بخوری، اما خزم یعنی خور باشه دهن دارم همچین لغمه داری که همه دهنت به جمع. مال الله رو اینجوری دهنها رو پر کردن، نحوهی که شطور علف ربی و علف تازه و علف بهاره رو میخوری، یعنی اصلا از لبالنان جیجور میریخت بس میخوردن، اصلا ریخت و پاشید علف وقتی میخوره شطور علف تازه رو هم تو از گوشه دهنش آب میریزی. یخزمون مال الله با همه یه دهن مال خدا و اموال رو میخوردن. حالا مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه تو القدیر یاره نقل کرده چقدر میلیارد به اون، میلیون دینار به اون یکی داد، چقدر به اون داد، چقدر به اون داد، ده ها میلیون دلار و درهم بین افراد تقسیم میکرد، جایزه میداد. تله بیچاره جوری بود که تلهاشو با تبر میشکردن، چندین جا خونه داد نارهی که دادن به این جاها رسیدن، جاهای مختلف خونه داد، این های مجلل توی مدت کوتاه. این یه تیکش حضرت میگه با کنایه میگه و الله واضحش خیلی عجیبه. یخزمون مال الله خزمت الابل، یا نه خزمت ال خزمت الابل نبتت الربی. حالا این دیگه برای مال بعضی از نجه بلاغا با هم فرمو، حالی خزمت نبتت الربی علف ربی اینجوری دهن و فرم میکردن و میخوردن. الا ان تکس علیه فتلو، خواهیم که نکسه فتلو، نکسه یعنی شکست، فتل یعنی پیچیده هاش، یعنی پیچیده هاش که خیلی خودشه به زود میزد، در این حالی که بین اون میزد خیلی به زود میزد، اون بافتش خلاصه نقش فتیله، اصلا به معنی فتیله که میگن چون یه نخ پیچیده است، فتیله میگن میزنن چراغ، فتلش و پیچیده هاش و تدبیراش که ای فامیلشو می آورد که حکومتش محکمتر بشه یا به این اون پول میداد که اینا همه طرفدارش باشن، نکته فتلو. بالاخره نهایتش مردم متوجه شدن و ریشته هاش پنبه شد. الا ان تکته فتلو و اجهز علیه عمله، عمل خودش اجهاز یعنی آماده شد، تجهیز میت که میگن، اجهز له عمله، خود عملش مجهز شد در از بردنه، و کبت بهی بتنتو، وقت بود که به صورت به شکم افتاد رو زمین و مرد و کشتنش. این یک اشاره به اینه که خلاصه بدونن نگه این قرآن و آخرش به همین سختی ها و به همین بدبختی ها میفتن، حالا آخرتش به جای خودش، ولی دنیاش هم با ذلتی از دنیا رفت. سه روز جنازه رو زمین بود و مسلمان ها اجازه نمیدادن تو بقی دفنش بکنن، بیرون بقی دفنش کردن. آخرش هم امیرالمومنین علیه السلام واسطه شد بیرون بقی دفنش کردن، و بعد معاویه اون قسمتی که بیرون بقی بود جزء بقی رو برد برای اینکه آبروش محفوظ بمونه، اینا دیگه همشون با هم بودن، بقی رو اضافه کرد و قبر عثمان افتاد تو بقی، و الا بیرون بقی نذاشتن مسلمان تو بقی دفنش، نماز هم نمیذاشتن، امیرالمومنین واسطه شد نماز خوندن به جو دفنش کردن. خب این عاقبت کار دنیا و زشت و برخلاف خدا همین میشه که آبرو در دنیا میره، آخرت هم که بجای خدای و عظمت قرآن و همه ما توفیق بندگی خودت رو عنایت بفرما و حقیقت که برای ما روشن است روشن‌تر بگرد. و صلی الله علی محمد.